بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 21 سطر 3. قررون فی ان الحق تعالی این نیتون صرفه. عنوان این قرر رو من در جلسه قبل توضیح دادم. گفته می شود کل ممکنن زوجان ترکیبی لهو ماهیتون و وجود، ولی این مربوطی به ممکنه. ممکنات این چنینن، دارای دو جزءن. کل ممکنن زوجان ترکیبی یعنی دوتاست، ولی دوتایی که ترکیب شده و یکی شده. اون دوتا یکی ماهیت، یکی وجوده. همه ممکنات ماهیت دارند. ممکنی که ماهیت نداشته باشه نداری. وجود منبسط، اون قبلا گفته شد که ماهیت ندارد ولی با ماهیت متحد می شود. وجود منبسط وجود خالصه، اون دیگه ماهیت نداره. اما ممکنات همشون ماهیت دارن، یعنی حد دارن، یعنی وجود متعینن، وجود محدودن. حتی عقل با تمام عظمتش محدوده. تنها موجودی که ماهیت نداره خداست. ماهیت هم عرض کردم دو معنا داره که اونا بیشتر بعدن توضیح میدن. ماهیت دو معنا داره، یکی معنای عام، یکی معنای خاص، که بعدن به متن بعدی خود سبزواری که رسیدیم، چون خودش ماهیت رو تفسیر میکنه به معنای عام، اونجا من یه توضیح کوتاهی در مورد ماهیت خاص و ماهیت عام عرض میکنم، که البته این توضیح هم قبلا گفته شده، اگه حالا به امروز بگم تکرار میشه، ولی خب ایبی نداره تذکری. مرحوم سبزواری عبارت رو با کلمه حق شروع میکنه. والحق الاول ماهیته و نیته. بعد می فهمد حق سه معنا داره و در اینجا هر سه معنا مراد نیست. کلمه اول رو هم برای همین آوردند، والحق الاول، تا بفهمانند که مراد از این سه معنا یکی از اوناست. قبل از فارابی توی بارد نیمده والحق الاول تعالی شأنه ندارید؟ خب مثل اینجا نسخه مختلفه. کتاب ما داره والحق الاول تعالی شأنه، شما می فهمید در بعض اون نسخ داره والحق و تعالی شأنه، الاول نداره. حالا نسخه خود ما که الاول آورده به خاطر این است که حق سه معنا داره و یکی از سه معنا در اینجا مراده که با کلمه الاول سازگاره. الاول آورده تا بفهماند که از اون سه معنا این معنی خاص مراده. اول اسم خداست، هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. در قدیم قبل از فارابی رسم بوده که کلمه الاول رو می آوردن و مرادشون خدا بوده. در بعضی کلمات کلمه الاول آمده که خب منظور خداست. من بعضی رو دیدم که وقتی این الاول رو میخونند مثل این که منتظرن از سنی پشتش بیاد، با یکی برخورد کردم که تو نماز جماعتی بود، رفت از پیش نماز یه سوالی کرد. پیش نماز خیلی آدم آرومی بود، ولی این اینقدر ور رفت دادش رو در آورد. بعد که آمد سر جاش نشست، تو صف که نشسته بود منم نشسته بودم، گفتم چی پرسیدی؟ گفت این اول هر چی میگردم دنبالش پیدا نمی کنم. بهش گفتم این اول ثانی نداره، دنبال ثانیش نگرد، مراد اول تعالاست. توی کتاب تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی کلمه اول آمده بود، خب قبل از فارابی دیگه، سید مرتضی قبل از فارابی بوده و این دنبال از ثانیش میگشت. الاول زیاد رایج بوده، هر جا میخواستن اسم خدا رو ببرن کلمه الاول میامد. بعد زمان فارابی که رسید، میدونید کلمه الواجب در روایات نیمده، خداوند اسمی به نام واجب نداره. اون کسانی که توقیفی هن و میگن اسماء الله رو با اجازه باید گفت، کلمه الواجب رو به کار نمیبرند، میگن این در روایات و آیات نیمده. اما کسانی که توقیفی نیستن میگن اگر یه معنایی درباره خدا موجود بود ولی اون معنا رو شریعت اطلاق نکرده بود، ما حق داریم اطلاق کنیم، مگر این که معنایی باشد که خوشایند نیست، اون وقت برش اطلاق نمی کنیم. مثلا سباق بر خدا اطلاق نمی کنیم، برای که خدا رنگرز بسیار خوبیه، این همه گلهای به این گلها رو به این زیبایی رنگ کرده، اشیا رو به این زیبایی رنگ کرده، بهش میشه گفت سباق، ولی ما اطلاق سباق نمی کنیم، چون این یه مقداری ناپسنده، ولی اطلاق واجب می کنیم. فارابی اولین کسی بود که اطلاق واجب بر خدا کرد. و این خب اطلاقی بود که تازه بود، رایج نبود، جا نیفتاده بود. شما در کلماتی مثل کلمات ابن سینا که بعد از فارابی آمده مراجعه میکنید، ببینید که ایشون این چنین گفته: الواجب الاول تعالی. یعنی ابن سینا هم کلمه الواجب رو میاره، هم کلمه الاول رو میاره، میخواد یواش یواش کلمه الواجب رو جا بندازه که رایج کنه در بین فلاسفه. ولی از طرف میبینه که شاید در ابتدا خیلی شناخته شده نباشه، کلمه الاولی هم که شناخته شده کنارش میاره. بعد کم کم نوبت به صدرا که میرسه، غالبا میگه الواجب الاولش رو برمیداره، گاهی از اوقات الاول هم صدرا میاره، غالبا الاول رو برمیداره. اینجا ایشون الحق الاول گفته، به الواجبم اشاره کرده، البته خود سبزواری نیست، فارابیه، کلام فارابی رو نقل میکنه. فارابی میگه حق به سه معنا اطلاق میشه، این سه معنا در اشارات 94 هم آمده که ظاهرن ابن سینا از فارابی گرفته. فارابی میگه حق به سه معنا اطلاق میشه، یک معنای منطقی و دو معنای فلسفی. معنای منطقی حق اطلاق میشود بر قضیه، قضیه‌ای که مطابق واقعه. قضیه اگر مطابق واقع باشه صدق یا صادق نامیده میشه، اگر مطابق واقع باشه حق نامیده میشه. یعنی هر قضیه‌ای داره خبر از واقع میده، این خبرش اگر مطابق واقع باشه به این قضیه میگن صادق، اگر مطابق واقع باشه بهش میگن حق. پس حق و صدق فرقی ندارن، هر دو صفتن برای قضیه، منتها با تفاوت اعتباری که بینشون هست. اگر قضیه رو بسنجید با واقع، به قضیه میگید صادق. اگر واقع رو بسنجید با قضیه، به قضیه میگید حق. اگه دیدین قضیتون مطابق واقعه، یعنی قضیه سنجیده شد با واقع و گفته شد مطابق واقع، به قضیه میگیم صادق. اگه واقع رو با قضیه سنجیدید، گفتید واقع با این گفته تو مطابقه، واقع مطابق گفته توست، پس گفته تو مطابق واقع، گفته رو میگن حق. بنابراین حق و صدق در اصطلاح منطقی یک چیزه، فرق اعتباری و مقایسه‌ای داره، هر دو هم بسن داره قضیه. خب در اینجا وقتی میگیم الحق و ماهیته و اینیت، مسلم این معنا مراد نیست، چون حق به این معنا همونطور که توجه شدید وصف قضیه است و ما داریم حق رو بر خدا اطلاق میکنیم، خدا که قضیه نیست. پس حقی که بر خدا اطلاق شده به این معنای اول نیست، که این معنا معنای منطقیه. معنای دومی هم داریم که موجود بالفعل را میگن حق، موجود بالقبر حق نمیگیم، یعنی چیزی که میتواند موجود باشد حق گفته نمیشه. بعد از این که وجود میگیره بهش حق میگیم، از این حق هم مشتق میریزیم میگیم حقیقت. حقیقت شیئیست که وجودش لحاظ شده، همون ماهیته، شی یعنی ماهیت، همون ماهیت وقتی همراه وجود باشه بهش میگیم حقیقت. اگر از وجودش قطع نظر کنیم بهش میگیم ماهیت، با وجود هم باشه بازم بهش میگیم ماهیت. اما در صورتی که با وجود باشه از وجودش قطع نظر نکنیم، علاوه بر این که بهش ماهیت میگیم، حقیقت هم میگیم. پس حقیقت یعنی موجود بالفعل. اونجا که ماهیت داریم، این ماهیت موجود می شود، وقتی موجود بالفعل شد بهش میگیم حق یا بهش میگیم حقیقت. اما اونجا که ماهیت نداریم، خود وجوده، خود حقیقت وجوده، اونجا هم به طریق اولا میتونیم بگیم حق، چون این وجود است که اون ماهیت رو حقیقت دار میکند، او را حق میکند، پس خودش اولا به این است که حق باشد. بنابراین بر وجودی بالفعل حق اطلاق میشه. خدا وجود بالفعل داره، پس میتونیم برش حق به معنای دوم رو که یک معنای فلسفی است اطلاق کنیم. معنای سوم برای حق عبارت هست از وجودی که لا سبیل للبطلان الیه، نه وجود خالی، وجودی که لا سبیل للبطلان الیه. خدا این چنین وجودی هم هست. پس حق به اطلاق سوم هم به معنی سوم، حق به معنی سوم بر خدا اطلاق میشه، حق به معنی سوم بر خدا اطلاق میشه. به معنی دوم اطلاق شد، به معنی سوم اطلاق میشه. منتها معنای سوم مختص به خداست، که لا سبیل للبطلان الیه.
بله، میگم لا سبیل للبطلان، بطلان به معنای عدم، سبیل به معنای امکان، لا سبیل یعنی امتنع عدم،
یعنی امکان نداره که عدم برش آرزو بشه.
خب امکان نداره که ممتنع ولا
عدم؟ نه، ممکنات هم همینه، ممکنات هم همینه.
نه، شما فرمودید لا سبیل للبطلان الیه، اینا مختص به
خداست.
بله، میگم لا سبیل یعنی لا سبیل لا امکان بطلان به معنی.
حالا شاید الان توضیح بدم شاید بهتر معلوم میشه. ببینید در ممکنات بطلان راه داره، مادامی که وجود ممکن هست بطلان راه نداره، ولی اگر علت این ممکن از بین رفت، وجودش هم به تبع از بین میره، میشه باطل. راه برای بطلان این ممکن هست و اون راه بطلان علتشه. در مورد خداوند که علت نداره، حتی این راه بطلان علت در مورد خدا بس است. وجود دیگه، خدا وجوده، وجود هیچ وقت با آدم جمع نمیشه. در واجب تعالی نمیتونی وجود رو برداری تا آدم رو بیاری، در ممکنات میتونی وجود رو برداری اگر علتش برداشته شود. حالا ممکنه برداشته نشه علت تا آخر هم، ولی بالاخره از طریق علت راه بطلان بازه، ولو علت نمیذاره باطل بشه، علت وجودش نمیذاره این ممکن باطل بشه، ولی خود ممکن رو نظر کنید میبینید راه بطلان برش بازه. بله، به علتش نظر کنید، علتش اجازه نمیده بطلان به سمت این معلول یا به سمت این وجود بیاد، ولی خود ذات ممکن رو نگاه کنید، ذات ممکن که وجود نیست. اگرم وجود عطاییه، اگرم اصالت وجوده عطاییه، پس ذات این علت امکان عدم درش هست. اگر ذات این ممکن، اشتباه گفتم، علت ذات این ممکن احتمال عدم درش هست. اگر ماهیت باشد ذاتش که عدم برش وارد میشه، اگر وجود باشه درسته تا وقتی وجود عدم وارد نمیشه، ولی علت اگه از میره وجود از میره، عدم جانشین میشه، عدم وارده بر وجود نمیشه ولی جانشین وجود میشه. در مورد خداوند که وجوده، نه عدم وارد میشه که ورود عدم در تمام وجودها ممنوعه، تنها اختصاص به واجب نداره، نه عدم جانشین میشه. جانشین شدن عدم در ممکنات هست، در خدا دیگه نیست، چون ممکنات ممکنه علتشون نباشد یا علت باشد و افاظه نکند. اینه که میگیم ممکنه، یعنی به لحاظ ذات ممکن ممکنه، ولی به لحاظ خدا ممکن نیست. به لحاظ این که خدا که علت هست نباشد، اصلا ممکن نیست که خدا نباشد. باشد و افاظه نکند، اینم که فلاسفه میگن ممکن نیست، ولی به لحاظ ذات این ممکن، که ذات این ممکن تقاضای علت رو دارد، میتونه علتش باشد میتواند نباشد. به لحاظ خود ذات علت میتونه نباشه، اگه علت نبود وجود نمیده، وقتی وجود نداد عدم جانشین میشه، نه عدم وارد میشه، ورود عدم بر وجود هیچ جا جایز نیست، ولی جانشین شدن عدم به جای وجود جایزه. عدم به وجود از بین میره، عدم جاش میاد. در مورد خداوند هیچ کدومش جایز نیست، نه عدم وارد میشه بر وجود خدا و نه عدم جانشین میشه. لذا در مورد خداوند میگن لا سبیل للبطلان الیه.
خودشون تو ادامه عبارت فرق بطلان از ذات و بطلان خود سبزواری تو عبارتشون دارن، تفریق بین بطلان منظورم تو ادامه
بله عبارتشون هست. اگر ادامه عبارتی که من توضیح میدم
پس نه منظورم همین بعد یه سوال دارم ببخشید، توی دومیه اطلاق دوم فلسفی الموجود الحاصل بالفعل موجود بالقوه
مو موجود بالقوه موجود نیست، میتواند موجود باشد، اون داخلش کنید در معدوم. بله دیگه، موجود بالقوه یعنی یه وقت معدوم نیست که ممتنع الوجوده، این موجود بالقوه نیست، این فقط معدومه. اما یه وقت معدوم نیست که اگر بهش افاظه وجود بشه قبول میکنه، این معدومه، معدوم هست و در این حال موجود بالقوه است، ولی در هر دو صورت معدومه.
بگیم حق
بالقوه، اگر معدومه پس حق نیست، بگید حق بالقوه. حق بالقوه که حق نیست، بالقوه یعنی میتواند، موجود بالقوه یعنی میتواند موجود بشه ولی وجود موجود نیست، حق بالقوه یعنی میتواند حق باشد ولی حق نیست. الان شما برای این معدوم نمیتونید حق اطلاق کنید، ولو موجود بالقوه است، موجود بالقوه که موجود نیست، فقط میتواند موجود باشه، چون معدومه دیگه نمیتونید درش حق اطلاق کنید. بعد از اینکه موجود بالفعل شد چرا حق اطلاق میکنید؟ بله، اما من سوم کامل نشدم، بذارید کاملش کنم بعد. خود قوه بله حقه، چون قوه موجوده. وقتی میگیم این معدوم موجود بالقوه است، اون قوه وجود داره، خود قوه وجود بالفعل داره، ولی وجودی که قوه بر اوست هنوز نیامده، اون وجود بالقوه، اون بالقوه است. و قرار شد که او رو بگیم حق، قوه رو نمیگیم حق. قوه از باب این که موجوده میتونید بشونید حق، ولی اون که بعداً میخواد با این قوه حاصل بشه اون نمیتونید بگید، الان بهش بگید حق، بعد که موجود شد بهش میگید حق. پس حق یعنی موجود بالفعل، نه موجود بالقوه. این معنی دوم بود. اما معنی سوم عرض کردم، لا سبیل للبطلان الی. این لا سبیل للبطلان الی دو جا میتونه صدق کنه، یکی در موجود دائمی، یکی در موجود واجب. موجود دائمی عامه، میتونه موجودی باشد که دائما بهش افاضه وجود شود و هیچ وقت بطلان بهش را پیدا نکنه، مثل فلک بنابر قول مشار که اونا معتقدن فلک ازلی و ابدی است، اصلا بطلان بهش را پیدا نمی کنه، حرکتش هم ازلی و ابدی است، به حرکتش هم توقف و سکون راه پیدا نمی کنه. ولی این دوام است، ضرورت نیست. یعنی شما اگر بخواد یه قضیه تشریح بدید، جهت قضیهتون دوامه، بگید الفلک متحرکن، بعد بگین دائما، نباید بگین ضرورتن. به ضرورت صادق نیست، به دوام صادقه. اما یک جایی داریم که بطلان بهش راه ندارد چون ضروری است. یعنی وجود وقتی ضروری باشه عدم راه نمیده، بطلان راه نمیده. این دائما موجود است و وجودم برای ضروری است، نمیتونه وجود نداشته باشه. اونجا که دوام خالیه، ضرورت نیست، اتفاق نیفتاده عدم، ولی جای اتفاق است، کافیست که خداوند افلاکو جمع کنه، خب همه معدوم میشن، ولی این کار نمی کنه. پس وجود برای فلک یا حرکت برای فلک به قول مشا دائمیه، اما ضروری نیست. پس لا سبیل للبطلان در دو جا صدق می کنه، یکی در جایی که دوام باشه، یکی در جایی که ضرورت باشه. در مورد وجود خداوند لا سبیل للبطلان از سنخ دومه، یعنی اگر بطلانی وارد نمیشه، نه به خاطر تنها به خاطر این است که وجود خدا دائمی است، بلکه وجود برای خدا ضروریه، نمیشه گرفت، نه اینکه میشد و نگرفتیم پس دائمی شد. در فلک میشد بگیریم حرکت رو، ولی نگرفتیم شد دائمی. در خدا نمیشه وجود گرفت، پس وجود در مورد خداوند لا سبیل للبطلان به معنای ضروری است، نه لا سبیل للبطلان به معنای دوام تنها. اگر ضروری باشه دوام هم در ضمنش هست، ولی اگه دوام باشه ضروری در ضمنش نیست. چون چنین بود، فارابی بعد از اینکه گفت من جهت انه لا سبیل للبطلان الی، به این جمله اکتفا نکرد، پسترش گفت لکن نا ازا قلنا انه حقون فلانه الواجب. یعنی لا سبیل للبطلان الیه رو گفت، ولی بهش اکتفا نکرد چون دو تا احتمال توش بود. بعد از این که بحث و ادامه داد کلمه الواجب آورد تا بفهماند که لا سبیل للبطلانی که من در اینجا میگم مثل همون واجب است، به معنای واجبه. پس اون معنای دوام رو اراده نکردم، معنای ضرورت رو اراده کردم. این تب انتقال فارابی از اون تعبیر به این تعبیر برای این بود که خواست بفهمونه مرادم از لا سبیل، لا سبیل دائم خالی نبود، لا سبیل ضروری بود، لذا کلمه واجب آورد تا اعلام کند که مرادم ضرورت، نه دوام. بله.
دوام از چه دلیلی منبعث میشه؟ ظاهرا دوام
این تو منطق گفته شده دیگه، تو منطق فرق بین دوام و ضرورت رو گفتن. دوام ضرورت پشتش نیست، ضرورت مادامل مادامه است، ضرورت مادامه است، قید داره. مادامی که افاضه می شود بله ضروری است، وقتی هم افاضه نشد ضروری نیست. ولی ضرورت که میگیم ضرورت مطلق است، هیچ قید مادام نمیخواد. خداوند وجود برای ضروری است، هیچ قیدم نمیخواد. برای فلک وجود ضروری است مادامی که خدا بهش وجود میده، وقتی وجود نداره ضروری نیست.
ضرورت بین علت و معلول میگه قابل رفعه. اگه فلک معلوله،
ما داریم همینو میگیم دیگه، ما هم داریم همینو میگیم، میگیم مادامی که خدا وجود میده وجود فلک ضروری است، مادامی که علت و معلول تو کاره. مادامی که خدا داره وجود میده یعنی علت داره کار خودشو میکنه، وجود معلول ضروری است. اما اگر ما علیت رو برداشتیم، علت کار خودشو نکرد، افاضه وجود نکرد، معلول دیگه ضروری نیست، معلول قطع میشه. پس بین علت و معلول ضرورت مادامی که علت باشه معلول معلول باشه. ما داریم میگیم اگر علت افاضه نکرد یعنی علت علیت نداشت، معلول وجود نداره، پس وجود معلول قطع میشه با افاضه نکردن علت. بله مادامی که علت و معلول هست ضرورت هست. بله همیشه صورت میگیره، ولی واجب و ضروری نیست. خدا میتونه نده، هیچ وقت کسی خدا رو مجبور نمیکنه که افاضه کنه. البته خدا به خاطر اینکه دائم الفیض، هیچ وقت فیض قطع نمیکنه، هیچ وقت فیض قطع نمیکنه، پس این فیض دائمیه. اما این که حالا ضرورت هم دارد که نتواند قطع کند، نشود قطع کند، نه اینطور نیست. حالا با تعبیری که من این به این مطلب اشاره کردم، ذات ممکن رو نگاه کنید، قطع وجود از او مشکلی ندارد. بله علت رو نگاه کنید، دائم الفیض، او فیض قطع نمی کنه. به ذات علت نگاه کنید، وجود برای معلول میشه دائمی. به ذات معلول نگاه کنید، خودش رو نگاه کنید، نه این دریافت وجود برایش حتمی نیست، بهش وجود دادن قبول میکنه، بهش هم وجود ندادن معلومه. وجود برایش از طرف ذات خودش ضروری نیست، چون اگه وجود برایش ضروری بود یا با جمله وجود بود، وجود برایش با عدم مساویه، بهش دادن قبول میکنه، ندادن هیچ. پس به ذات معلول نگاه کنید، وجود برایش ضروری نیست. اگرچه ذات علت از باب این که فیاض دائم الفیض، به قول فلاسفه نه متکلمی، فیض صفت ذاتیشه، متکلم میگن صفت فعلشه، فلاسفه میگن صفت ذاتیه، از باب این که صفت ذاتیه هیچ وقت فیض رو کنار نمیذاره، همونطور که علم صفت ذاتی خداست هیچ وقت علم رو کنار نمیذاره. به خدا نمیتوان گفت خدا یا در این مسئله جاهل باش، همچنین نمیتوان گفت به خدا بند که فیض نرسان، جود نکن. از جانب خدا واجبه، اون حرفی توش نیست، بحث در ممکنه، در همین موجوده. این موجود که ممکن وجوده، وجود به لحاظ خودش برای ضروریست؟ نه. برای خدا نگاه کنی، ذاتش نگاه کنی، وجود برای ضروری، به ممکن نگاه کنی، وجود برای ضروری نیست. علت و معلول نیارید، مادامی که علت باشه وجود ضروریه، برای معلول هم ضروریه، اونه نیارید. خود ذات ها رو نگاه کنید، ذات خدا رو نگاه کنید، وجود برای ضروریه. ذات ممکن نگاه کنید، وجود برش با عدم مساویه، اگه بهش وجود دادن قبول میکنه بله نه، روشنه مطلب. پس لا سبیل للبطلان الی دو معنا دارد، یکی معنای دوام، یکی معنای ضرورت. و در اینجا ضرورت اراده شده نه دوام، در مورد خداوند ضرورت وجود اراده شده نه دوام وجود. به همین جهت است که فارابی لا سبیل للبطلان الهی رو برای رسوندن غرضش کافی نمیدونه. کلمه الواجب رو زمینی میکنه تا شما از لا سبیل للبطلان ضرورت وجود رو بفهمید، نه در تنها دوام وجود رو. این کلام فارابی بود که در این کلام حق رو به سه معنا معنا کرد. معنای اول مناسب وجود خداوند نبود یا مناسب خود خداوند نبود. معنای دوم مناسب بود ولی عام بود. معنای سوم مناسب بود اختصاص داشت. بله.
این قضیه رو در نظر میگیریم مثل بزرگتر بودن کل از جز. خب این به کجایش بطلان به ذاتش عوارضش کجایش بطلان را خود
قضیه کل بزرگتر جز این که قضیه ذهنی شماست، شما تصورش نکنید نیست. قضیه به ما این که قضیه است متکی به ذهن شماست. بیرون برید از اینها کی به تو خارج. کل بزرگتر از جز است. اگر خدا کلی نیافرید جزم نیافرید، سالب منتفی به انتفاع موجود، نه کلی دارید نه جزی دارید، چه کنید به عظمیت کل از جز. خود قضیه الکل اعظم من الجز، خود قضیه که قضیه است، قضیه ذهن من شما میسازه. پس متکی به ذهن منه، متکی به ذهن شماست. بنابراین خودش وجود خارجی مستقل از ذهن من شما نداره. پس ما علتی، ما ذهن منی که داره بهش ضرورت میده، این مال قضیه. محکی قضیه که در خارجه، کل بزرگتر جزه. اگه ما در خارج کلی نداشتیم جزی نداشتیم، یه اوپشن نداشتیم. هیچ چیزی غیر خدا پیدا نمی کنید که وجود باشه در روش، هیچ چیزی. هر چی باشه بالاخره یه جوری باید بهش وجود داده بشه، یا ذهن من وجود بده یا خارج وجود بده. نه الا چیزی نداری، به الاگه چیزی داشته باشه غیر خدا که واجب باشه، اون غنی میشه از خدا. غنی شد یعنی جهان دارای دو تا غنی هست که اینم باطله.
این حق آیا معنی واحدی داره که در هر سه اطلاقش لحاظ شده یا نه؟ در هر سه اطلاق آیا یه معنی واحد یعنی یه
نه
سمون.
نه خیر، معنای اصطلاح منطقیش کاملا از اصطلاح فلسفیش جداست. ستا اینطور نیست که حق مشترک معنوی باشه بین این سه مصداق. ست دو تا جعل داره، یه جعل منطقی داره جعل فلسفی. شما تو جعل فلسفیش بگید مشترک معنوی شنه، بدون شک اصطلاح منطقیش و اصطلاح فلسفی فرق داره و مشترک لفظی یعنی دو بار جعل شده، یک بار اصطلاح منطق جعل شده، یک بار فیلسوف جعل شده. بله لفظ حق مشترکه، لفظ حق مشترکه بین این سه تا. معنا نه، معنا مشترک نیست. معنا چطوری مشترکه؟ یکی وصف قضیه است، یکی وصف خارجه، چطور مشترکه؟
حق در لغت
به معنی ثبت هست، اون حق فلسفیه که حق فلسفی از لغت گرفته شده، حق منطقی از لغت گرفته نشده.
اما میرا ثبوت داره دیگه، یعنی قضیه ای که در واقع هم واقعش همه، یعنی در واقع به اعتبار همون معنی ثبوت به اون قول مطابق گفتن حق.
اگر حق رو معنی ثابت بگیرید، ثابت هم توسعه بدیدم همونطور که دارین توسعه میدید که این قضیه ثابت هست یعنی مطابق است، اون وقت میتونید بگید حق مشترک معنویه. اطلاق میشه بر ثبوت و ثبوت سه تا مصداق داره. بازم دارین در ثبوت تصرف میکنید، ثبوتی که در وجود هست و ثبوتی که برای قضیه با شرط مطابقت هست. شرط مطابقت بعد این ثبوت هم نیست، این ثبوت مشروط به مطابقته. این ثبوت فرق میکنه. حالا اگه بخواد خیلی معنای وسیعی برای ثبوت بگیرید، عیبی نداره. بگید هر سه حق وضع شدن برای ثبوت و ثبوت سه مصداق داره، پس حق میشه مشترک معنوی بین این سه تا. ولی ظاهرش اینه که حق مشترک لفظی است بین اصطلاح منطقی و فلسفی. حالا در فلسفی باید بحث کنیم که اشتراک معنوی داره یا نداره. وضع شده برای وجود یا وجود ضروری، دو تاست دیگه، وضع شده برای وجود یا وجود ضروری. حالا اینجا میشه گفت مشترک معنویه، یعنی وضع شده برای وجود اهم از این که ضروری باشد یا نباشد، اینجا رو میتونید مشترک معنوی بگیرید. حالا در عبارت فارابی این مطلب هم آمده که خداوند وجود براش واجب است. خب همینجا دیگه مطلب تموم میشه، وجود برای خداوند واجب است. اما ایشون اضافه میکنه که وجود رو به دیگران هم میدهد. همین اندازه که ثابت بشه وجود برای خدا ضروری است، کافیست که بهش حق بگیم، حتی کافیست که بهش واجب بگیم. دیگه لزومی نداره که وجود دیگران رو هم تأمین کند. اگه وجود دیگران رو تأمین نمی کرد، بازم حق بود، بازم واجب بود. ولی فارابی اشاره به مطلب دیگر می کند که نه تنها وجود برای او واجب است، بلکه وجود را هم برای همه اشیا واجب می کند تا اشیا بشن واجب بالغیر. نه تنها خودش واجب است، بلکه وجود خودش واجب، نه تنها وجود خودش واجب است، بلکه وجود را برای دیگران هم واجب می کند. نتیجه می گیریم، نتیجه می گیریم که کل شیء باطل است، فقط او حق است. که کل شیء یعنی کل ماهیته، باطلون، فقط وجود حق است. کدوم وجود؟ وجود واجب، حق نمنای سوم، و وجود منبسط که فعل اوست، و هم حقه، حق نمنای دوم. ولی کل شیء باطل است. کل شیء نه یعنی وجود، کل شیء یعنی کل ماهیت. کل ماهیتی که موجود میشه، شیء با ماهیت یکیه. پس اینطور شد، اشیا باطل ذاتن، وجودی که به اینها داده می شود حق به معنی دوم، وجودی که برای معطی وجود است حق به معنی سوم. روشن مطلب این شد. اون وجود منبسطه، کل شیء هالک الا بچه، که بچه وجود منبسطه، اون باطل نمیشه. خود خدا که باطل نمیشه، بچهش هم باطل نمیشه. پس دو تا وجودی که باطل نمیشه، یکی وجود واجب، یکی وجود ممکن که وجود خالص باشد، شی و ماهیت هم راهش نباشه، تعین هم راهش نباشه. اونجا که تعین هست باطل میشود، بلکه همین الان باطل است. یعنی ماهیت همین الان هم وجود نداره، مجاورش وجود داره، خودش وجود نداره.
آیه
هم همین الان هم وجود. بله؟ آیه هم همین الان. آیه هم کلش این حاله، یعنی همین الان حالش. همین الان همه اشیا حالشن، اشیانی ماهیات، یعنی تعینات. تعینات حالشن، فردا حالش بودنشون برای ما روشن میشه. نه فردا حالش میشن، فردا حالش بودنشون برای ما روشن میشه. ولی الان هم حاله کن، شما وقتی وجودی رو با ماهیتی متحد میکنید، کدومشون موجودن؟ ماهیت رو موجود نیست، اون وجود موجوده، به خاطر وجودم ماهیت رو ما مجازن وجود گرفتیم، موجود گرفتیم. مثل نوره، نور وقتی کنار یه کنار یه شیء میاد که قابلیت نور دارد، قابلیت نور دارد، یعنی قابلیت پذیرش نور دارد، اون شیء روشن نمیشه، این نوره روشنه. وقتی نور بر دیوار میتابه، دیوار که روشن نیست، نور افتاده رو دیوار روشنه. اینجا وجود خودش وجوده، متحد میشه با ماهیت، ماهیت که موجود نمیشه. اون وجوده موجوده، متحد هم ما بهش مجازه میگیم موجود. پس همین الان اون متحد که ماهیت از حالکه، همین الان حالکه، نه بعدن که وجود ازش گرفتیم حالکه، همین الان هم که وجود کنارشه حالکه. وقتی وجود ازش میگیریم این تعیان خالی میشه، شما میگید هیچی نبود، اون وقت معلوم میشه که حالکه. با سور اول اسرافیل تعینای ما معدوم میشه، ما معدوم نمیشیم، ما معدوم نمیشیم، تعین ما معدوم میشه. ما چی هستیم؟ ما وجود منبسط متحد با ماهیت هستیم. وجود منبسطون باطل میشه، وجود منبسطون بی حد میشه، بی تعین میشه، ولی باطل میشه. لذا فرمود خلقتم للبقا، خلقتم للبقا، نه خلقم ماهیتکم للبقا. ماهیت نه باقی نمیمونه، اون میره، ولی خلقتم للبقا، شما باید باقی بمونید، هیچ وقت معدوم نمیشید. بله تعیونتون معدوم میشه، تعیونتون الان هم معدوم، یعنی ما معدومیم، ما یه به عنوان ما، ما همون تعیونیم دیگه، که وجود گرفتیم. اون مایی که وجود گرفته معدوم می شود، نه وجودش. خب حالا اینا رو بخونم، من این یه ذره رو که از خارج گفتم بخونم. صفحه 21 سطر 3 قررون فی ان الحق تعالی انیتان صرفه، خدا وجود خالیه. حالا این عنوان رو در شعر آورده، گفته ماهیته و انیته، اونجا توضیح میده که چرا من تعبیر به انیت کردم. توضیح عنوان هم بیخوره بهتر روشن میشه. عنوان من فعلا در اینجا کاری ندارم، چون خود عنوان تو شعر منعکس شده، اگرچه ظاهرا با عبارت دیگری، ولی همین مفردات اونجا آمده، اونجا توضیح بدیم عنوانم روشن میشه. والحق الاول تعالی شأنه، این مبتدا ماهیته و انیته جمله خبرش. قال المعلم ثانی، یعنی فارابی، یا قال حق للقول المطابق للمخبران، مخبران یعنی واقع، اونی که داریم ازش خبر میدیم، حالا واقع ذهنی باشه یا واقع خارجی فرق نمی کنه. شما ممکنه قضیتون از یه امر ذهنی خبر بده، مخبرانتون میشه واقع ذهنی. ممکنه قضیتون از یه واقع خارجی خبر بده، مخبرانتون میشه واقع خارجی، اون دیگه مهم نیست، مخبران هر چی هست. ایشون نگفته مطابق للخارج یا مطابق للذهن، گفته مطابق للمخبران، تا شامل هر دو بشه، هم شامل ذهن بشه هم شامل خارج بشه. ببینید این قضیتون از چی داره خبر میده. اگه از ذهنی داره خبر میده، مثلا میگه الانسان نوعون، خب یه امر ذهنیه، به خارج اصلا ربطی نداره. ببینید مطابقه. یه وقت میگه زیدان قائمون، این از خارج داره خبر میده. در هر دو حال اگه مطابقت هست قضیه رو میگیم صادق، به عنوان این که مطابق است. قضیه رو میگیم حق، به عنوان این که مطابق است که توضیحش گذشت. یقال للقول، قول یعنی قضیه، للقول المطابق للمخبر ان، اذا طابق این مخبر ان با اون قول، به طوری که مقایسه از این ور باشه، یعنی اون مخبر و ان مقایسه شود با قول و ببینیم که مخبر و ان مطابق است با قول، چون مقایسه از طرف مخبر و ان شروع بشه، نتیجه این میشه که خبر مطابق است. اگر مطابق است پس حق است. پس قضیه ای که مطابق مخبر و انه بهش میگیم حق، ازا تابق اون مخبر ان با قول، یعنی وقتی این چنین مقایسه شود، ازا تابق یعنی وقتی مطابقت داده شود، به تعبیر من مقایسه شود اون مخبر ان با قول، اون وقت به قول میگیم حق. اما اگر مطابقت شود قول با مخبر ان، یعنی مقایسه از این ور شروع بشه، مطابقت داده شود قول با مخبر ان، به این قول میگیم صدق یا صادق، و این معنی اول بود. معنی دوم، و یقال حق للموجود الحاصل بالفعل، که اینا توضیح داده شد. سوم، و یقال حق للموجود الذی لا سبیل للبطلان اله. این سه تا معنا. حالا خداوند از کدام قسمه؟ ایشون میگه هرسش. اگر خبری در مورد خدا دادی که اون خبر اشاره به وجود خدا یا اشاره به کمالات خدا داشت، خبر مطابق واقعه، واقع مطابق با اوست، پس اون خبر میشه حق. بر خود خداوند حق به من اول اطلاق نشد، بر خبری که از خدا داری حق به من اول اطلاق شد. توجه کردیم من گفتم بر خود خدا حق به من اول اطلاق نمیشه، ولی حق به من دوم و سوم اطلاق میشه. ایشون حق رو بر خدا اطلاق نمیکنه، بر خبری که در مورد خداوند گفته شده حق به من اول رو مطابقت اطلاق میکنه. ولی اول تعالی حقون من جهت الخبره، نه من جهت ذاتیهی. حق است من جهت خبره اند به اصطلاح اول. به اصطلاح اول به لحاظ خبر حقه، به لحاظ دوم و سوم به لحاظ ذات حقه. کتاب شما مخبر داره؟
من جهت المخبره.
ولی اول تعالی حق کن من جهت مخبره. شما کتابتون خبر داره؟ کتاب خبر بهتره. من جهت الخبر هم بهتره.
باز عبارت یه جوری هست، خود الاول که الاول تعالی نمیدیم حق کن الخبر هم.
نه عبارت جوری نیست، مشکل نداره. اول تعالی به حیث خبری که از اون میدیم حقه. اینو جلو بیارید. نه ذات خداوند، ذات خدا به حیث خبری که ازش میدیم. حیثیت عقیده رو ندیده نگیرید. شما حیثیت عقیده رو ندیده میگیرید، میگید ذات خدا چجوری حق به من اوله. ذات اینجوری معنا کنید، ذات به حیث خبر حق.
ذات به حیث خبر یعنی خود خبر،
ذات یعنی خبری که از او داری میشه. بله دیگه، اصلا حیثیت، حیثیت خودش جانشین اون موضوع میشه. بگید موضوع انسان به حیث کتابت متحرک الاعصابه. خب اصلا خود موضوع میشه کاتب، کاتب متحرک الاعصابه. اون حیثیت هایی که میاد موضوع رو قید میزنه و محمول به خاطر اون حیثیت میاد، در واقع اون حیثیت خودش موضوع میشه برای محمول. یعنی وقتی شما میگید انسان به حیث کتابت متحرک الاعصابه، یعنی کاتب متحرک الاعصابه، انسان برشته. اینجا میگید خدا به حیث خبر حقه، یعنی خبری که از خدا میگید حقه. روشن مطلب؟ این عبارت مشکلی نداره.
حالا اینا میشه المخبر عن، نه المخبر عن. دور یعنی عبارتشم
نه نه مخبرن که منه،
نه مخبر عن.
خب مخبرن که، مخبرن که من و شما این
حق خبر و المخبر عن.
خب پس با پس با تقدیر بگیرین دیگه بازم
توضیح
اینا. بله خب اول تعالی حقون از سه جهت، حقون من جهت الخبر اند که گفتیم، حقون من جهت وجود چون وجود بالفعل داره، حقون من جهت انه لا سبیل للبطلان اله. روشن مطلب. بعد لاکن این دنباله کلام فارابیه. خود فارابی متوجه شده که لا سبیل للبطلان اله دو فرد داره، یه فرد دوام یه فرد ضرورت، و فرد دوامش رو در اینجا اراده نکرده، فرد ضرورتش اراده کرده. لذا لا سبیل للبطلان اله رو حالا بگیم بر میداره جاش واجبو میذاره، یا مقیدش میکنه. لا سبیل للبطلان اله مقید میکنه به وجوب، تا بفهمونه مراد من از لا سبیل اون دوام تنها نیست، دوام همراه با ضرورته. لاکن نه اذا قلنا انه حق فلانه الواجب. اگر بهش حق میگیم، درسته هر سه حق بر او اطلاق میشود، ولی ما وقتی به او حق میگوییم کدام یکی از این سه تا رو اراده میکنیم؟ سومی رو اراده میکنیم، اون هم با قید ضرورت، نه با قید دوام تنها. پس لکن نه وقتی بر خدا اطلاق حق میکنیم به معنی سوم اطلاق میکنیم، منتها معنای سوم اصلاح شده. لکن نه ازا قلنا انه حقون به این جهت است که او واجبی است که لا یخالط هو برهان بطلانون. تعبیر رو توجه کنید عوض کرد، کلمه واجب رو گذاشت بعد لا یخالط هو بطلان هم آورد، واجبی است که بطلان ندارد، یعنی ضروری است که دوام دارد، نه فقط دوام خالی باشه، ضروری با دوامه، نه فقط با دوام باشه. و بهی یجب وجود کل باطله، به توسط همین واجب وجود هر باطلی تأمین میشه. منظور از باطل شیه، منظور از باطل ماهیته.
مخالطه یعنی
لا یخالط او برهان، یعنی بطلان، یعنی بطلان اصلا با این وجود مخلوط نمیشه. مخلوط نمیشه. ما رو ملاحظه کنید، ما وجود داریم، ماهیت داریم. با وجود ما ماهیت که بطلان است مخلوط شده. با خدا بطلان مخلوط نمی شود و وقتی مخلوط نشد به طریق اولا جانشین هم نمی شود، آرزم نمی شود. نه مخلوط میشه، نه جانشین میشه، نه آرز میشه. حالا شاید جانشینی آرز مخلوط رو طوری معنا کنید که شامل جانشینی آرز بشه، یعنی مخلوط نمیشه مطلقا، نه یعنی مرکب میشه، نه وارد میشه، نه جانشین میشه. حالا لای خالطی رو شاید بتونید عام بگیرید. و به هیچ وجود و کل باطله. بعد شعر شاعر رو میخونه که شعر حسن ابن ثابته، نه چی؟ بله شعر لبیده که شعر حقی هم هست، با اینکه در زمان جاهلیت گفته شده. علا کل شیء ما خلا الله باطل. شعر رو به معنی عام گرفته شاعر که شامل خدا هم بشه، بعد استثناء کرده ما خلا الله رو. هر شیء شعر به معنی ماهیت نگرفته، مطلق گرفته، هم از این که ماهیت باشه خدا. باطل است ما خلا الله، مگر این که بگید استثناء منقطعه که شیء به معنای ماهیت باشه و اصلا خدا درش داخل نباشه که بعد خارجش کنیم. حالا این دیگه مربوط به استثناش. چی فرمودید شما؟
میگم باطل اینجا چون شما فرمودید باطل به معنی ماهیت، درسته؟ الان اون شاعر وقتی گفت
نه، باطل به معنی خالی از وجود.
باطل به معنی خالی از وجود،
برای دیگه ماهیت ذاتش خالی از وجود دیگه، پس باطل.
من اینجوری فهم کردم، باطل به معنی مآله آخره العدم، یعنی به عدم برسه یا
نه اینو
نه، اما باطل به معنی مخلوط به وجود نیست.
نه الان باطله. ببینید گفتن مشتق حقیقت است در من طلب است. الان که اونی که باطل کلمه مشتق دیگه، باطل مشتقه. این اگر به اعتبار آینده باشه گروهی گفتن مجازه، به اعتبار مایتی میشه مجاز، به اعتبار گذشتن بعضی گفتن مجاز، بعضی گفتن نه به اعتبار آینده و گذشتن حقیقته، ولی همگی معتقدن که به اعتبار حال حقیقت. خب حالا ما کلمه باطل و معنی حقیقیش رو بگیریم که با همه اقوال جور در بیاد، معنیش اینه که همین الان باطله.
نه چون شما اصلا میخوام این کلام محتق به قرینه نیست، وقتی ما شک داریم حقیقه و مجاز اصالت حقیقه تمثل بکنیم بگیم الان باطل به معنی فعلا باطل. من میخوام بگم این کلام، این شعر چون شعر عرفی بود، وقتی میخوام استظهار بکنیم به قرائن عرفیه، یعنی معنیشون میگیریم.
احتمال داره خود گوینده همونی که شما میفهمه داره کرده باشه. همه چیز باطله، یعنی باطل میشه، برای خودش وجود قائله، برای دیگران هم وجود قائله. میگه بعدن یواش یواش همه خواهند مرد و همه باطل خواهند شد. گوینده بدون شک همین که شما میگید اراده کرده، چون به ذهنش نمیرسه مطلب فلسفی که الان ما داریم میگیم. ولی خب ما باشیم و این شعر کاری به اراده گوینده نداشته باشیم، شعر دلالتش بر اینه که اشیا همین الان باطلن، نه تنها باطل بودنشون در آینده است، همین الان باطلن، باطل آینده باطلشون ظاهر میشه. نه اون که مسلمه، اون که کلش این حال کن الا بچه، اون که همین الان حاله، که اون که دیگه خدا رو دیگه نمیشه گفت اراده نکرده، خدا اون معنی درست اراده کرده، ولی این شاعر ذهنش نمیرسیده معنی درست اراده نکرده، یه معنی عرفی اراده کرده، گفته بعدم باطل میشه، ولی معنی درستش اینه که الان باطله، خداوندم که دیگه میدونه الان باطله، معنی درست اراده کرده، کلش این حال کن قبلا الان بعدن، اما کلش این باطلن، این آقا گفته بعدن، شاعر میگه بعدن کلش این باطلن، ولی خداوند میگه مطلقا کلش این حال کن، چه قبلن چه بعدن چه حالا. بله بله، بر وجود منبسط و هر جا وجود منبسط هست، هر جا وجود منبسط هست، یعنی هر موجودی، همه موجودات جهان وجود منبسط دارن، پس بر همه با لحاظ وجود حق اطلاق میشه، وجود منبسط ازشون بگیرید ماهیت خالی بشن، باطل بشن اطلاق میشه، حق دیگه اطلاق نمیشه. این تا کلام فارابی، دیگه بقیه مطالب هم بمونیم، انشاءالله جلسه آینده.